اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 12 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که هرچی عاجل بازداشت، اخراج و اذیت پناهجویان افغان در آن کشور را متوقف سازد. این سازمان لا وقت جمعه 10 نوامبر در اعلامیه گفته است که اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان به افغانستان ممکن که زندگی آنان را با خطرهای مواجه سازد. عفو بین الملل گفته است اگر حکومت پاکستان فوراً اخراج پناهجویان افغان را متوقف نکند، از دسترسی هزاران افغان در معرض تهدید به ویژه زنان و دختران به امنیت، آموزش و معیشت جلوگیری خواهد شد. پاکستان 10 نوامبر مدت اقامت حدود 1.4 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی آنها منقضی شده بود تا پایان سال 2023 تمدید کرد. در اعلامیه رسمی حکومت پاکستان که صدای امریکان را دیده آمده است که حکومت پاکستان خرسند است که اعتبار کارت‌های ثبت POR صادر شده برای پناهجویان افغان را تا 31 ماه دسامبر سال 2023 تمدید می کند. پاکستان در اوایل ماه اکتبر به همه پناهجویان که به گونه غیر قانونی در آن کشور بسر می برند به شمول 1.7 میلیون افغان مهلت داد تا اول نوامبر از آن کشور خارج شوند. در غیر آن آنان نخست بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. نتایج یک سروی تازه نشر شده نشان می دهد که رضایت زنان و دختران از آزادیشان در نحوه انتخاب زندگی در داخل افغانستان در سال 2023 به پایین ترین سطح خود کاهش یافته است و تقریبا همه زنان افغان در رنج بسر می برند و بیشتر آنان احساس می کنند که با آنان به احترام رفتار نمی شود. نهاد پژوهشی گالوب در گزارش تازه خود گفته است که صرف 11% زنان افغان که در ماه جولای مصاحبه شده اند از آزادی که در زندگی خود دارند راضی هستند. شرح بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها می شنوید. پس از بازگشت هیئت 30 نفری حکومت طالبان از ایران، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان دیروز راهی ایران شد. آقای منصور دیروز شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که در جریان این سفر رسمی در مورد مسائل مثل تجدید تفاهم نامه انرژی برق با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد و جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. ایران انرژی برق مورد نیاز بخش‌های از غرب افغانستان را تأمین می‌کند. این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان پس از سفر 6 روزه به ایران و روز جمعه به خبرنگاران در کابل گفت که هیئت طالبان با مقامات ایران موافقت‌نامه‌های در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، صنعت، ترانزیت، معادن و خط آهن را امضا کرده است. ایران مانند کشورهای دیگر منطقه و جهان تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما رفت و آمد دیپلماتیک با طالبان دارد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه حکومت پیشین پاکستان و رهبر حزب مردم از سیاست اخراج مهاجرین افغان در این کشور انتقاد کرده، گفته است که بین تروریستان و غیر نظامیان افغان باید تفاوت وجود داشته باشد. با گزارش روزنامه انگلیسی دان پاکستان، بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پیشین حکومت پاکستان و رهبر حزب مردم این کشور بر روز جمعه 10 ماه نوامبر در کراچی در گفتگو با خبرنگاران این کشور سیاست جاری اخراج مهاجرین افغان را زیر سوال برد و گفته است که وقت یک پالیسی طراحی می شود باید بین مردم و تروریست ها تفکیک قائل شد. اگر به مساف مردم بروید هرگز به هدف خود نخواهید رسید. زرداری در پاسخ به پرسش گفت که در سیاست حکومت موقت پاکستان در خصوص اخراج پناهجویان افغان بدون مدارک قانونی نکات مبهم وجود دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اسرائیل دیروز شنبه به حملات هوایی خود بر غزه ادامه داده، مصروف جنگ در این شهر است. مقام‌های اسرائیلی تایید کردند که از آغاز عملیات تا کنون 41 سرباز اسرائیلی در غزه کشته شده است. وزارت صحت غزه شمار کشته شدگان را بیش از 11,070 تن اعلام کرده که به گفته این وزارت 2/3 حصه آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در همین حال سال دیروز شنبه عربستان سعودی میزبان نشست فوق‌العاده مشترک کشورهای عربی و اسلامی بود. رهبران کشورهای مختلف به شمول سوریه، اندونزیا، قرقیزستان، ازبکستان، بحرین، مصر و ایران صبح دیروز به میدان هوایی ریاض رسیدند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز از جمله اشتراک کنندگان این نشست بود. اسرائیل با فشارهای بین المللی فزاینده به شمول متحد اصلیش ایالات متحده روبروست تا برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی در غزه اقدام کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها سربازان اسرائیلی درهای بزرگترین شفاخانه غزه را که هنوز هم میزبان هزاران بیمار و پناهگاه هزاران غیر نظامی بیگناه می باشد مسدود کرده و ادعا می کند که محل فرماندهی اصلی حماس است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز روز جمعه 10 ماه نوامبر بمباران اسرائیل را بر غزه محکوم کرد و گفت این حملات باید فوراً متوقف شود. مکرون در مصاحبه با بی بی سی گفت اسرائیل پس از حملات 7 اکتبر حق دفاع از خود را دارد، اما این حق نباید به قیمت جان غیر نظامیان فلسطینی تمام شود. رئیس جمهور فرانسه گفت با وضوح حملات فرامرزی حماس بر اسرائیل را محکوم می کند، اما افزود که این توجیه برای کشتن غیر نظامیان نمی شود. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به تقاضای مکرون مبنی بر توقف بمباران در غزه گفته است که مسئولیت کشتار غیر نظامیان در این درگیری به دوش حماس است و جهان باید حماس را محکوم کند. ادامه خبرها. پرتاب یک میزایل به روز شنبه نزدیک به 2 ماه آرامش نسبی در اوکراین را در حال پایان داد که شبانگام مناطق در خط مقدم جبهه با موجی از حملات تیاره‌های بدون پیلوت قرار گرفت. هزاران اوکراینی امسال در حال بدون برق در زمستان به سر می‌برند که روسیه سیستم انرژی را هدف قرار داده است. سرگی پوپکو رئیس اداره نظامی شهر کیف گفت پس از یک توقف طولانی 52 روزه دشمن حملات راکتی را بر این شهر از سر گرفته است. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در مرکز کیف همچنان صدای 2 انفجار قوی و دود غلیظ ناشی از حملات راکتی را تایید کردند. در یک خبر دیگر وزارت دفاع روسیه گفته است که حملات اردوی اوکراین را در کیپیانسک، گرانسی لیمان، دونتسک و برخی از مناطق دیگر خونسا کردند و زیربناهای نیروی هوایی، زرادخانه ها، نقاط استقرار موقت نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که در هفته گذشته سیستم دافع هوای آن کشور 8 طیاره جنگی اوکراینی را سرنگون کرد و شمار زیادی از حملات راکتی و طیاره‌های بدون پیلوت اوکراین را دفع کرده است. عمله اطفائیه ایتالیا دیروز شنبه گفتند یک انفجار مشکوک گاز یک ساختمان پناهجویان را در مرکز این کشور به صورت نسبی تخریب کرد که در نتیجه آن 31 تن زخمی شد. این کارمندان امداد همچنان افزوده‌اند که انفجار و تخریب جزئی ساختمان مذکور که با عنوان مرکز پذیرش مهاجران کار می‌کرد احتمالاً در نتیجه انتشار گاز صورت گرفته باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه تا این دم شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در قسمت گزارش ها، کارشناسان صحت روانی اوکراینی میگویند که از رفتار استرالیا با پناهندگان الهام گرفتند. متخصصان صحت روانی اوکراینی در طول سفر خود به استرالیا گفتند که امیدوار هستند تجربه آنان به غیر نظامیان و نظامیان اوکراینی که تجربه مرگ عزیزان، آواره شدن و جدایی از خانواده ها را از زمان تهاجم روسیه دارند کمک کند. گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
7 دکتر عقلی و عصبی و روانشناسی از اوکراین تقریبا 3 ماه است که در استرالیا بودند و در مورد درمانهای ضربات و صدمات روانی به ویژه برای پناهندگان و استفاده از تجربه دکتران محلی معلومات مفید کسب کردند. استرالیا سالانه به حدود 13,750 پناهنده ویزا می دهد. در سال 2022 دولت کانبرا 16,500 ویزی اضافی را برای مهاجران آوره از افغانستان اعلام کرد. برنامه ای که تا پایان سال 2026 اجرا می شود. روانشناسی همچنین در اوکراین به دلیل استفاده از آن توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق برای برچسب زدن و مخالفان و زندانی کردن آنها با سوء زن مواجه شده است. در اوکراین بیشتر مراقبت‌های روانی در شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها صورت می‌گیرد. با این حال، نگرش نسبت به سلامت روان با کمک اولنا زلنسکی بانوی اول اوکراین در حال تغییر است. دکتر دیمیترو مارتونوفسکی، روانشناس اوکراینی مصروف بازدید از استرالیا است. او به صدای آمریکا می‌گوید که تحت تأثیر رویکرد استرالیا برای درمان بازماندگان ضربات روانی قرار گرفته است.
بسیار الهام بخش بود که دیدم استرالیا کشوری نیست که در آن سلامت روان نادیده گرفته شود. احتمالاً این مربوط به این واقعیت است که استرالیا هر ساله پذیرای هزاران پناهنده است که بسیاری از آنها بازماندگان جنگ و دارای صدمات روانی اند. بنابراین مراقبت سلامت روانی مناسب یک استراتژی ملی برای استرالیا است.
مارتونوفسکی میگوید که رویکرد مشابهی برای درمان سلامت روان در کشورش مربوط نیاز است.
در حال حاضر نیز باید در اوکراین اتفاق مشابه رخ دهد، به ویژه با در نظر گرفتن خشونت‌های گسترده، به ویژه علیه غیر نظامیان اوکراین در طول این جنگ روان درمانی صورت گیرد. ما متاسفانه افراد زیادی داریم که در معرض حوادث مختلف مربوط به جنگ قرار گرفتند. ما افراد زیادی داریم که متاسفانه یکی از نزدیکان خود را از دست دادند، اقوام یا دوستانشان را بر اثر جنگ از دست دادند و این قطعا تأثیر بسیار منفی بر سلامت روان آنها دارد.
کانبرا همچنین صدها سیاستمدار روسیه از جمله رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، فرماندهان نظامی و تجار را تحریم کرده است و این گسترده ترین مجازاتی است که استرالیا تا کنون و کشور دیگری اعمال کرده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها، محصلین پانتون کابراک در دره رفت کنیا روش را برای تبدیل علف به آرد و سپس تقویت آن برای مصرف انسان انکشاف دادند. این آرد جدید ماده برای اوگالی من حیث غذای اصلی بوده که معمولا از آرد جواری تهیه می شود. تمام خریداری جواری برای بسیاری از خانواده ها به قیمت گزاف تمام می شود. خبرنگار صدای امریکا از نایروبی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه شما می رساند.
شاید فکر کنید که سالم نجری در حال پاکسازی علف‌های هرزه حویلیش است، اما در واقعیت امر در حال جمع‌آوری مواد اولیه برای تهیه آرد است. نجری یکی از چهار محصل پانتون کاباراک در منطقه رفت دره کنیا است که روش را برای تبدیل علف به آرد انکشاف دادند. این آرد می تواند جایگزین جواری در غذای رایج کنیایی اوگلایی شود. در حالی که بسیاری از خانواده ها با مخارج بالای زندگی دست و پنجه نرم می کنند. سالم نجری می گوید
با توجه به قیمت آرد جواری که غذای اصلی در کنیا بوده و بهای آن حدود 50% افزایش یافته است، ما متوجه شدیم که اکثر مردم توانایی پرداخت آن را ندارند. از این رو ما راهی پیدا کردیم که بتوانیم مطمئن شویم که غذا واقعا برای هر انسان مقرون به صرفه‌جویی است.
نشایسته آرد ایکو از تبدیل علف به آرد خوراکی از طریق یک عملیه انزایمی تهیه می شود. محصولان بیشتر از علف‌های نو برمودا استفاده می‌کنند، اما می‌گویند از هر گونه علف می‌توانند کار بگیرند. اینوسنت بافی یکی از محصولانی که آرد ایکو را ساختند توضیح می‌دهد.
We cannot eat grass, right? But a cow can eat grass and digest it. ما نمی توانیم علف بخوریم، درست است، اما یک گاو می تواند علف بخورد و آن را هضم کند. بنابراین ما راهی پیدا کردیم که در آن اکنون می توانیم سلولوز موجود در علف را تبدیل کنیم، یعنی همان چیزی که شما نمی توانید هضم کنید و نشایسته تبدیل شود. نشایسته خوراکی با استفاده از تبدیل انزایمی، یعنی با استفاده از انزایم ها چیز شبیه به جواری را بسازیم.
علف های جمع‌آوری شده برای حفظ مواد مغذی آن در حرارت اتاق پاک و خشک می شوند. بعدن آن را به صورت پودر در می آورند و سپس در حرارت های مشخص برای رنگ دادن آن اضافه می کنند. بعد از آن این مخلوط با مواد مایکرو مغذی ها غنی شده و برای مصرف انسان آماده می شود. کینیا یکی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است که با بحران‌های غذایی نگران کننده مواجه است. برنامه جهانی غذا می گوید تعداد افرادی که نیاز فوری به کمک غذایی در این کشور دارند از سال 2020 تا کنون 6 برابر شده و در ماه فوریه به 4.4 میلیون نفر رسیده است. هنری کیپلنگارد معاون پانتون کابارات معتقد است سرمایه گذاری در نوآوری می تواند به حل وضعیت گرسنگی کمک کند.
Actually, most of the innovations in the world produced by young people.
در واقع بیشتر نوآوری ها در جهان توسط جوانان در حالی که هنوز محصل هستند به میان می آید. خیلی سخت است که یک مرد یا زن 100 ساله مفکوره جدید ارائه دهد. بنابراین این آینده جهان است و ما باید با تخصیص منابع برای حمایت از نوآوری های آنان روی آنها سرمایه گذاری کنیم.
با افزایش تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و عواملی که سیستم‌های زنجیره تأمین جهانی را به مخاطره می‌اندازد، کارشناسان می‌گویند کشورهای آفریقایی مانند کینیا باید راه حل‌های داخلی برای مشکل کمبود مواد غذایی در این قاره داشته باشند. پس از 3 سال تحقیق و آزمایش، مبتکران آردیکو نشایسته امیدوارند که نظر مقام ها را جلب کنند و محصول خود را وارد بازار کنند و با فروش به قیمت 5 برابر کمتر از اوسط قیمت آرد جواری در بازار، این محصولین مبتکر امیدوارند که با خانواده های بی‌بضاعت کمک کنند تا آنها غذای اوگلی را از علف آماده ساخته و به مصرف برسانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا، در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید رو به افزایش غرب مبنی بر اتخاذ اقدامات بیشتر برای حفظ جان غیر نظامیان را رد کرده است. یک روز قبل ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بمباران اسرائیل را بر غزه محکوم کرد و گفت که این حملات باید فوراً توقف داده شود. در این حال ایالات متحده نیز گفته است که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه باید کار بیشتری صورت گیرد، ولی صدر اعظم اسرائیل گروه حماس را مسئول جان غیر نظامیان می خواند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز رحمان می شنوید.
در حالی که نظامیان اسرائیلی به پیشروی های خود در غزه ادامه می دهند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تأکید را به افزایش غرب مبنی بر اتخاذ اقدامات بیشتر برای حفظ جان غیر نظامیان را رد کرده است. صدر اعظم اسرائیل می گوید که بار مسئولیت هر نوع آسیب به غیر نظامیان به دوش گروه حماس می باشد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تکرار کرده است که حماس از غیر نظامیان در غزه من حیث سپر انسانی استفاده می کند. صدر اعظم اسرائیل این اظهارات را پس از آن ابراز کرده که ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک صحبت با بی بی سی بر آتش بس تاکید کرد و از رهبران جهان خواست تا با او همصدا شوند. به گفته رئیس جمهور فرانسه، بمباران اسرائیل هیچ توجیه ندارد. در حالی که جنگ میان اسرائیل و حماس وارد دومین ماه شده است، ایالات متحده نیز بر آتش بس موقت بشردوستانه تاکید دارد. ایالات متحده از تصمیم اخیر اسرائیل مبنی بر آتش بس روزمره 4 ساعته در شمال غزه استقبال کرده است. ولی وزیر خارجه این کشور خواستار اقدامات بیشتر به خاطر حفظ جان غیر نظامیان شده است.
کارهای بیشتر باید انجام شود تا غیر نظامیان حفاظت شود و این اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشر دوستانه به آنان برسد. فلسطینیان بسیار زیاد کشته شده اند. تعداد بسیار زیادی در هفته های گذشته رنج کشیده اند.
در همین حال اگنس کالامارت منشی عمومی سازمان عفو بین الملل می گوید موضع‌گیری های دوگانه حکومت ها در بحران های بین المللی یک تهدید در برابر حقوق بشر می باشد.
بلوک غرب از همه می خواهد تا برای دفاع از اوکراین دست به کار شویم. چنین نیز باید کرد، زیرا اوکراین از سوی روسیه مورد تهاجم قرار گرفته است. در این حال برای ما می گویند تا در مورد بمباران و مشقت مردم غزه عمل نکنیم.
وزارت صحت تحت اداره حماس در غزه گفته است که از زمان آغاز جنگ تا کنون اضافه تر از 11,000 فلسطینی کشته شده که 2/3 حصه آنان زنان و کودکان می باشد. در نتیجه حمله غافلگیرانه 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل، مقام های اسرائیلی از کشته شدن حدود 1,400 نفر خبر داده بودند. ولی یک روز قبل وزارت خارجه اسرائیل تعداد کشته شدگان ناشی از حمله حماس را حداقل 1,200 نفر ابلاغ کرد و هیچ دلیل برای کاهش در رقم تلفات را ارائه نکرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نتایج یک سروی تازه از سوی نهاد تحقیقاتی گالب نشان می دهد که رضایت زنان و دختران از آزادیشان در نحو انتخاب زندگی در داخل افغانستان در سال 2023 به پایین ترین سطح خود کاهش یافته و تقریبا همه زنان افغان در رنج بسر می برند و بیشتر آنان احساس می کنند که با آنان به احترام رفتار نمی شود. شرح بیشتر این موضوع را از فرخنده پیمانی می شنوید.
جزئیات ای یافته ها از وضعیت زنان چی است در این گزارش؟
نهاد تحقیقاتی گالوب در گزارش تازه خود گفته که تنها 11% زنان افغان که در ماه جولای مصاحبه شدند از آزادی در زندگی خود راضی هستند. نتیجه نظرسنجی گالوب یک کاهش بی پیشینه از رضایتمندی زنان از وضعیتشان نه تنها در افغانستان است، بلکه یک ریکارد جدید در بین تمام کشورهایی است که این نهاد در آن نظرسنجی را انجام داده. همچنان رضایتمندی زنان از وضعیتشان در سال 2022 در پایین ترین سطح یعنی 29% بود، اما این رضایتمندی زنان از سال 2022 به سال 2023 به سطح 11% کاهش پیدا کرده که نشان دهنده محدودیت های شدید است که پس از تسلط طالبان بر آنها در عرصه های کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی اعمال شده. این در حالی است که مقام های طالبان همواره مدعی هستند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
بله، آیا این نظرسنجی فرخنده جان تنها نشان دهنده وضعیت زنان افغان است یا سطح رضایت مردان افغان نیز نشان میده؟
نجیبه جان، نهاد پژوهشی گالوب که مقر آن در واشنگتن دی سی است، وضعیت زنان و مردان افغان هر دو را در این گزارش به بررسی گرفته. بر اساس این گزارش 96% از زنان و 93% از مردان در سال 2023 زندگی خود را چنین ارزیابی میکنند که پایین ترین سطح رضایت یا رنجشان نشان میده. البته طبق نظرسنجی رنج 90% برای همه افغان هایی که در اواخر سال 2021 آغاز شده و تا اکنون هم ادامه داره. این آمار بلندترین سطح رنج را در بین تمام کشورهای نشان میده که نهاد گالوب از سال 2005 بدین سو در آنجا سروی انجام داده.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
11 ماه سپتامبر روز گرامی داشت از نظامیان بازنشسته امریکا است. آن 10 سربازان پیشین امریکایی که در طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان شرکت داشتند، در چه وضعیت قرار دارند و قضاوت آنان درباره حضور و ترک نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان چی است؟ فهیم صدیقی همکار ما به دیدار یک از سربازان امریکایی افغان تبار رفته که چندین سال در بدامن‌ترین مناطق افغانستان برای امریکا جنگیده است.
عبدالله عزیزی یکی از این سربازان پیشین امریکایی افغان تبار است که سالها در صفوف نیروهای دفاعی امریکا در خطرناکترین مناطق افغانستان با طالبان جنگیده است. او حالا در گوشه ایالت کالیفرنیای امریکا و در یک خانه سیار زندگی می کند. از او درباره حضورشان در افغانستان و ترک شتاب زده این کشور پرسیدم.
باعث یک نظامی احساس خوب داخل به این نداشتیم، اما مشنه که ما داشتیم میخواستیم که بایس امریکایی در افغانستان بتانیم که مو دموکراسی را به افغانا بتانیم توفه بتیم، یا یک چیزی که ما میفهمیم در امریکا کار کرده در اوجه برا پرتیم در اونو ناکام ماندیم. اوورال غیر از اون بسیار وقت مثلا که دوستایی که ما جا میداشتیم حالا مثلا زنده نیستن، یعنی یک احساس بسیار بعد در اوجه پیدا میشه که عمیقه وقتی که ما اوجه تیر کردیم آخرش یک ایچوار یک چیز بود.
از 11 نوامبر به عنوان روز ملی ارج‌گذاری به سربازان امریکایی یا Veterans Day یاد بود به عمل می آید. در این روز به احترام فداکاری های سربازان در سراسر ایالات متحده رخصتی عمومی است و عبدالله می گوید این روز برایش یک روز پر افتخار است.
و یک روز است که من شخصا خودم به مو مموریایز یا مو خاطراتی که ما داشتیم سرزو چرت می زنیم و مو دوستای و یکان دوستایی که امروز کتی ما نیستن اونا را یاد می کنیم. یک روز پر افتخار است به نظر من.
عبدالله با این که سالها به عنوان یک سرباز همواره سرکارش با اسلحه و ماموریت‌های جنگی بوده، اما حالا با ابتکار تازه یک شرکت تکنولوژی را ایجاد کرده است که از همین کلبه کوچک او را اداره می کند. عبدالله یک اپلیکیشن اینترنتی را به نام دست به دست تأسیس کرده و می خواهد با آن افغانهای ساکن در بیرون از افغانستان را با همدیگر وصل نموده تا با یک دیگر کمک کنند.
ما یک پلتفرم ضرورت داریم تا بتانیم امی مردم و اومن جوان ها را با هم یک جای بیاریم تا سر امی موضوع کار کنیم که ما چی رقم میتونیم که هم لایف ستایل خود افغان ها را در بیرون بهتر بسازیم و این لانگ ترم بتانیم پس به افغانستان کمک شویم.
در جریان 20 سال حضور نظامی امریکا در افغانستان، صدها هزار سرباز امریکایی در دوره‌های کوتاه و طولانی مدت در افغانستان خدمت کردند. بر بنیاد گزارش سیگار یا مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در حدود 2300 سرباز امریکایی در همین مدت در افغانستان جان باخته و بیش از 20 هزار سرباز دیگر امریکایی زخمی شدند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.